بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که عصر دلانگیزی پیش روی همه باشه و وجودتون از شادی و امید و آرامش سرشار باشه. همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، هر انسانی در خودش یک تمایلات خوب و یه سری تمایلات میابه. این تمایلات بد که به صورت سنتی در فرهنگ ما بهشون گفته میشد نفس یا رذائل نفسانی، و در دنیای جدید معمولا بهشون نیمه تاریک وجود یا سویه های تاریک وجود میگن، گفتیم که اینها یک بخش اصیل و واقعی از وجود ما هستند. اینجوری نیست که از بیرون به ما داده شده باشند یا همش به آموزش و محیط و اجتماع بستگی داشته باشه. هر انسانی که به دنیا میاد به صورت ذاتی استعداد کارهای نیک و استعداد کارهای بد، استعداد خوبی و بدی رو همزمان در خودش داره. و گفتیم که اگر ما این نکته رو بپذیریم که این سویه های تاریک وجود هم در ما اصالت دارن هم برای زندگی ما ضرورت دارن، اون وقت نگاه ما به خودمون از اساس عوض خواهد شد. در فرهنگ ما به صورت سنتی این بخش غالبا تحقیر شده، مورد سرکوبی قرار گرفته. هدف من این بود با این بحث که با آموخته هایی که از بزرگان داشتم به شما عرض کنم که اتفاقا این بخش خیلی بخش مهمی است در زندگی ما، و به جای اینکه سرکوبش کنیم یا به جای اینکه انکارش کنیم یا به جای اینکه دائما باهاش بجنگیم، باید اونو بشناسیم، اونو بپذیریم و ازش استفاده کنیم برای یک زندگی سالم. و عرض کردم که اگر ما این سویه های تاریک وجود رو به عنوان بخشی اصیل از خودمون بپذیریم، چند نتیجه مهم در زندگی ما به وجود میارن که یکیش تسعید نفس بود که چون در جلسه قبل دیگه فرصت نشد این بخش رو واگذار کردیم به یک جلسه دیگه. تا آخر بحث من هر وقت گفتم سویه های تاریک وجود، یا گفتم نفس، یا گفتم نیمه تاریک وجود، یا گفتم سایه به تعبیر یونگ، یا گفتم رذائل نفسانی، همشون یکی هستن. در بخشی از بحثم از کلمه نفس بیشتر استفاده میکنم چون کوتاه‌تره و ما رو زودتر به مقصود خودمون میرسونه. حالا اگر ما پذیرفتیم که نفس، همون چیزی که نفس اماره بهش میگیم، یک بخش اصیل و لازم و ضروری برای زندگی ماست و وجود داره و نمیشه انکارش کرد، اون وقت سوالی که پیش میاد اینه که ما با نفسمون باید چه کار بکنیم؟ آیا باید نفس رو کاملا از بین ببریم؟ آیا باید خواسته هاش رو کاملا برآورده کنیم؟ یا یک راه دیگری در پیش داریم؟ هدف بحث امروز ما اینه که به این مسئله بپردازیم که ما با نفسمون باید چه کار بکنیم. من فکر میکنم که از جنبندی سخنان بزرگان در طول تاریخ و مخصوص فرهنگ خودمون سه رویکرد مهم درباره شیوه برخورد با نفس وجود داره. رویکرد اول رو اسمش رو میذاریم نفس پروری. طبق این رویکرد ما باید خواسته های نفس خودمون رو بده کنیم و هر چیزی که دلمون میخواد ما اجابتش بکنیم و هیچ چیزی رو در درون خودمون سرکوب نکنیم. ما از طریق ارضای آزادانه نیازهای خودمون و از طریق ارضای آزادانه تمایلاتمون و خواسته های نفسمون یک وجود بی عقده و بی گره و صاف پیدا می کنیم که می تونیم از زندگی خودمون کاملا لذت ببریم. کسانی که طرفدار این نظر هستن، عده‌ایشون به خاطر اینکه هیچ اعتقادی به لذات فراحسی و لذات فرامادی ندارند و همین لذات حسی و مادی رو پایان کار می دونند، به این تئوری اعتقاد دارن. عده‌ایشون به خاطر این که فکر میکنن که هدف اصلی ما در زندگی کسب بیشترین لذت و دفع بیشترین مقدار رنج از زندگیه، به دنبال این تئوری میرن. و گروهی هم مثل روانشناسان جدید به خاطر این که میدونن که سرکوب کردن خواسته های نفس چه آثار ویرانگری در زندگی ما داره، بر روی این تئوری تاکید میکنن. کلمه نفس پروری که من گفته معنای منفی نداره. یه وقت فکر نکنید که کلمه بدی در واقع به کار بردم. نه، واقعا بار معنای منفی نداره. در بین روانشناسان بزرگ شاید فروید کسی بود که بیش از همه بر این نکته تأکید میکرد که اگر ما تمام خواسته های نفس رو برآورده کنیم و تمام تمایلاتمون رو ارضا بکنیم، در وجود ما چیزی به نام گره و به نام عقده به وجود نمیاد و ما در آرامش کامل زندگی خودمون رو به سر خواهیم برد. این موضوعی که فروید گفت مورد تاکید خیلی از افراد قرار گرفت و امروز به نظر میرسه که در دنیای جدید به عنوان یک اصل خیلی معتبر پذیرفته شده، البته با انتقادهایی که بهش وجود داره. مولانا توی مستان یه آقای رو نقل میکنه که پزشک ازش قطع امید کرده بود و بهش گفت که تو هر کاری دلت میخواد برو انجام بده، دیگه تو هیچ پرهیزی نداری و هیچ صبری هم نداری، یعنی هر کاری که دوست داری انجام بده. از زبان اون پزشک به اون بیمار میگه گفت هر چه دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهن. اگه میخوای این بیماری های کهنه رو از وجود خودت دور بکنی، هر چیزی که دلت میخواد برو انجام بده. هر چه خواهد خاطر تو وا مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هر چه خواهد دل در آرش در میان. گویا مولانا در اینجا واقعا به این موضوع رسیده بود که بی از بیماری های ما یا بسیاری از بیماری های ما ریشه در سرکوب های روانی ما دارن، یعنی ما تمایلات خودمون رو سرکوب میکنیم و این بعدن خودش رو به شکل کجی های روانی، اختلالات شخصیتی و بیماری های روحی نشون میده. این بیمار در ما این دستورالعمل رو از پزشک میگیره و میره بیرون، یه آقایی رو میبینه که پشت گردن خیلی صافی داره و هوس میکنه که یک پس گردنی به ایشون بزنه. تو دلش به خودش میگه که دکتر به من گفته که تو هر کاری دلت میخواد باید انجام بدی. از زبان این بیمار مولانا دوباره میگه کارزو را گر نرانم تا رود، آن طبیبم گفت کان علت شود. علت یعنی بیماری. سیلیش اندر برم در معرکه، زان که لا تلقو به ایدی ته. در قرآن گفته با دست خودتون خودتون رو نکشید و مولانا اینو اینجا اینجوری تفسیر میکنه که اگر آرزوهای خودتون رو برآورده نکنید، گویا که خودکشی کردید و خودتون رو به دست خودتون به دام مرگ کشوندید. تهلوکست این صبر و پرهیز ای فلان، خوش بکوبش تن مزن چون دیگران. این که مولانا میگه صبر و پرهیز تهلوکست، یعنی مایه هلاکته، دقیقاً داره به همین موضوع اشاره میکنه، یعنی کاملاً حس میشه که مولانا این موضوع رو گرفته بوده. دوستان واقعا در این تئوری نفس پروری یا ارضای آزادانه نیازهای روانی یک حقیقت بسیار بزرگی وجود داره و در کشور ما غالبا نادیده گرفته شده، یعنی ما کشوری هستیم که در تاریخ بیشتر به سرکوب نفس پرداختیم و من فکر میکنم که ما نیاز داریم این تئوری نفس پروری رو یک کمی تبلیغش رو بکنیم و این رو جا بندازیم که افراد انقدر خودشون رو انکار نکنن، انقدر سرکوب نکنن، انقدر خودشون رو به خاطر نیازهایی که در خودشون مییابن سرزنش نکنن تا بتونن یک زندگی سالمی داشته باشن. به نظر من رگه های مهمی در این تئوری وجود داره. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه دوستان، اگر ما بی قید و شرط و کاملا آزادانه هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، باز هم به آرامش نخواهیم رسید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سطح توقعات ما دائما بالاتر میره و ما هر که بیشتر لذت میبریم، توقع ما از لذات برمیشه. از این جهت ما به یک دور باطل میفتیم. برای بیشترین میزان رضایت، بیشترین ارضای خواستای نفسانی رو داریم و باز راضی نمیشیم، باز دنبال لذات جدید میریم. این باعث میشه که ما به آرامش نرسیم. بیش از حد توجه کردن به خواسته های نفسانی اولا باعث میشه سطح توقعات بالا بره، ثانیا باعث میشه که انسان دچار ملال بشه و عدم رضایت از زندگی. بهترین دلیلش هم بررسی زندگی انسان غربی در سالهای پس از فروید. با اینکه هیچ انسانی در طول تاریخ به اندازه انسان معاصر غربی به لذات و به خواست خودش توجه نکرده، اما آمارها نشون میدن که این انسان تقریبا ناراضی ترین انسانی است که ما در طول تاریخ میشناسیم. آسایش او فراوانتر شده، لذاتش بیشتر شده، ولی آرامش او کمتر شده. استاد مارتین سلیگمن میگه که بررسی‌های صورت گرفته در تمام کشورهای ثروتمند جهان در 40 سال گذشته افزایش تکان دهنده ای را در میزان افسردگی نشان می‌دهد. اکنون شیوع افسردگی 10 برابر سال 1960 است و سن ابتلا به آن کاهش یافته است. سن متوسط تجربه نخستین دوره افسردگی در 40 سال پیش 29.5 سالگی بوده، در حالی که امروز این سن به 4 سالگی رسیده، یعنی افراد در 14 سالگی دچار افسردگی میشن. این یک تناقض را در بر دارد، زیرا تمام شاخصهای عینی سلامت، یعنی قدرت خرید، میزان تحصیلات، دسترسی به موسیقی و تغذیه مناسب و همه دیگه پیوسته رو به افزایش بوده، اما تمامی شاخصهای ذهنی سلامت سیر نزولی رو در پیش گرفتن. این بیماری همگیر را چگونه میتوان توجیه کرد؟ پایان صحبت سلیگمن، شادمانی درونی، صفحه 155. و استاد اسپنسن در کتاب فلسفه ملال میگه که در گذشته انسان‌ها دچار ملال خاطر نمی‌شدند، ولی امروز تقریباً کمتر انسانی رو میشه پیدا کرد در مغرب زمین که ملال رو نکرده باشه. میخوام به شما بگم اگر افراطی ما بگیم هر کاری دلت میخواد انجام بده، نباید فکر کنیم که حتما پشت سرش آرامش خواهد اومد. نه، ارضای آزادانه بی حد و مرز خواسته های نفسانی هم یه دیگه ما رو گرفتار خطر میکنه. مولانا میگه کسی که میخواد با ارضا کردن همه خواسته هاش به آرامش برسه، دقیقاً مثل کسیه که با انداختن چوب توی آتش میخواد آتش رو خاموش کنه. طبیعیه که شما هرچی چوب توی آتش بندازید آتش شعله ورتر میشه. شهوت ناری براندن کم نشد، او به ماندن کم شود بی هیچ بود. تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی. چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار برد. بنابراین دوستان، تئوری نفس پروری با اینکه یقی درباره زندگی ما داره و ما باید ازش استفاده کنیم، باید همواره نفس پروری رو مقید کنیم به خیشتنداری و به صبر و به پرهیزهای عاقلانه آگاهانه. دومین نظریه‌ای که درباره شیوه برخورد با نفس وجود داره، نفس کشیه. یعنی این که ما باید برای رسیدن به خوشبختی و به آرامش و به ثبات روحی، تا جایی که میتونیم مقابل خواسته های نفسانیمون وایسیم، اونها رو ارضا نکنیم و در واقع نفس خودمون رو بکشیم. این تعبیر نفس کشی مکرر در سخنان بزرگان به کار رفته و غیر از این که در سخنان اونها دیده میشه، در رفتارهای اونها هم ما میتونیم فراوان ببینیم که گویا به گونه ای تلاش میکنن که میخوان نفس خودشون رو از بین ببرن و نابود بکنن. کار کشتن نفس فقط به سویه های بد وجود بسنده نمی کنه، غالبا سر برمیاره از مبارزه با طبیعت و غریزه. عموم زاهدان و عموم عارفان زاهد مسلک اگر به زندگیشون مراجعید، متوجه میشید که بخش عظیمی از زندگیشون صرف جنگیدن با خواسته های طبیعی خودشون شده. خواسته هایی مثل غذا خوردن، میل به خوابیدن، میل جنسی، امثال اینها. عارفانی ما داریم که تمام عمرشون رو با اینها جنگیدن، به خاطر اینکه فکر میکردن که اینها جزء نفس هستن. در کتاب تذکرت الاولیا میگه ذوالنون مصری، عارف بسیار برجسته مسلمان، 10 سال آرزوی سکبا داشت. سکبا یعنی آش سرکه. 10 سال آرزو داشت سرکه بخوره و 10 سال با خودش جنگید و آش سرکه نخورد. بالاخره یه شب، یه روز انقدر فشار بهش اومد برای آش سرکه که به خودش گفت اگر در 2 رکعت نماز کل قرآن رو ختم کنی، بهت قول میدم که یک بیت بدم. این کار رو انجام داد، ولی باز دید که با خوشحالی انجامش داده که بره اون آش رو بخوره. گفت پس نمیخورمش، حالا که دارم ازش لذت میبرم. تا اینکه پیامبر اسلام میره خواب یه آقایی و میگه برو بهش بگو یه آش سرکه بخور، این مقال این قضیه رو بکن. ببینید واقعا از اینها فراوان داریم ها. مثلا در تذکرة الاولیا صفحه 307 میگه سهل بن عبدالله تستری میخواد که یه کمی نون و ماهی بخوره و برای اینکه این کار رو انجام بده، میره توی آسیاب، به جای اون اسب در واقع آسیاب، تناب رو به خودش میبنده و تا غروب اون سنگای سنگین آسیاب رو میچرخونه و بعدن به خودش همین ماهی میده و به خودش میگه که از این بعد هر وقت ماهی بخوای بعد تا غروب به جای یک اسب کار کنی تا به تو ماهی بدم. نمونه دیگه سری سقطیه که 40 سال ایشون آرزو داشته که یک کمی هویج و عسل بخوره و نخورده 40 سال، و این 40 سال رو دائما با خودش جنگیده. من نمونه‌های زیادی دارم ها. عارفانی که واقعا برای که بچه‌شون بمیره دعا می‌کردن، عارفانی که برای اینکه همسر رو جزء می‌دونستن، چه زن رو چه شوهر رو، نمی‌دونی چه سختی‌هایی رو تحمل کردن. اینا تازه نمونه‌های خیلی طبیعی و غریزی هستن. از اینا که بگذریم دیگه، برای مبارزه کردن با خشم و حرص و ترس و کینه و حسادت و رذایل نفسانی، شما نمی‌دونید که عارفان و زاهدان چه مصیبت‌هایی رو تحمل می‌کردن. در واقع پیروان این تئوری میگن که ما اگر میخواییم به حقیقت برسیم، اگر میخواییم به خداوند برسیم، اگر میخواییم به آرامش برسیم، هیچ راهی پیش روی ما نیست مگر اینکه نفس رو به صورت کامل نابود کنیم و از بین ببریم. 2-3 تا نکته در اینجا میخوام بگم. یه نکته اینه که دوستان، تعداد بسیار معدودی از انسانها که شاید توی هر 1 میلیون نفر یکی از اینها بشه پیدا کرد، موفق میشن که تمایلات نفسانی رو به صورت کامل خاموش کنن. نه نفس رو نابود کنن ها، تمایلات رو خاموش کنن. اینا تعدادشون خیلی کمه. مولانا درباره اینها میگه که وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و 3 امت شدند. یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرائیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. جایی رسیدن که دیگه انگار از نسل بشر نیستن، انگار به یه موجودات دیگه تبدیل شدن، به فراسوی مقام بشری یعنی مقام فرشتگی رسیدن. اینا تعدادشون کمه و در قالب فرهنگا وجود داره، اما عموم کسانی به دنبال نظریه نفس‌کشی هستن نه تنها موفق نمیشن تمایلات رو نابود کنن و خاموش کنن، گذشته از این که خودشون رو گرفتار انواع عقده‌های روحی و روانی میکنند، این تمایلات سرکوب شده و این خواسته های ارضا نشده در طول زندگی به شکل های مختلف خودشون نشون میده و اینها اسمشون میگذاشتن مبارزه کردن با نفس یا فریبکاری های نفس. من هر کاری که بکنید نفس از یه راه دیگه میاد و خودش رو به شما نشون میده و شما تمام عمرتون باید با نفس مبارزه کنید. دوستان نکته بسیار مهمی میخوام به شما عرض کنم، اون نکته هم اینه که بیش از شاید 90% آنچه اسمشو میذارن نفس در واقع تمایلات غریزی و طبیعی انسانیه. این تمایلات غریزی و طبیعی رو انگ وسوسه نفسانی بهش میزنن و بعد تمام زندگی انسان تبدیل میشه به کشمکش و جنگ درونی و تضاد درونی و انسان نمیدونه باید چه کار کنه. من به عنوان مثال میگم، واقعا تقریبا هیچ خانمی من ندیدم که میل به معنویت و اخلاق و عرفان داشته باشه و بحث آرایش براش بحث مهم نباشه. از یه طرف عمیقا از درون میل به آرایش داره، دوست داره خودش رو زیبا نشون بده، یه چیز کاملا طبیعی. از طرف دیگه بهش گفته شده که این یک میل نفسانی و یک وسوسه شیطانیه. ببینید یک میل طبیعی رو انگ وسوسه شیطانی بهش زدن از آغاز منحرف کردن ذهن شخص و به بیراهه کشوندن اوست و وارد کردن او در یک جنگ بیپایان که تا آخر عمر هم تمامی نداره. در واقع میخوام به شما بگم خیلی از چیزهایی که عارفان و زاهدان ما به غلط اسمشو گذاشتن وسوسه شیطانی یا وسوسه نفسانی در واقع تمایلات طبیعی بشری و انسانی هستن. به جای اینکه اینها رو بپذیرن با زد برچسب بد به اینها و در تعارض قرار دادن اینها با زندگی اخلاقی و عرفانی و معنوی، زندگی درونی خودشون رو مختل کردن. یه مسئله طبیعی مثل غذا خوردن رو یا یه نوع غذا خوردن رو برای خودمون وقتی انگ نفسانی بودن یا شیطانی بودن بهش زدیم، دیگه ما وارد یه جنگی شدیم که خدا میدونه آخرش چی خواهد شد. من فکر میکنم علت این که عارفان ما میگن که و زاهدان نفس از راه‌های مختلف خودشون نشون میده، یک دلیل مهمش دقیقاً اینه که نفس نیست که داره خودشون نشون میده، این تمایلات غریزی طبیعی ماست که میخواد ارضا بشه و ما دائما داریم جلو اینها رو میگیریم. فروید میگه که این تمایلاتی که ما جلوشون رو میگیریم دقیقاً مثل یک گاز فشرده شده است. فرض کنید یک گازی رو ما توی می قرار دادیم و به هیچ وجه اجازه خروج بهش نمیدیم، اما به محض اینکه اولین سوراخ و اولین منفذ پیدا بشه این گاز میزنه بیرون. بنابراین تمایلات سرکوب شده ما و اون چیزهایی که ما اسمش رو میذاریم فریبکاری های نفس غالبا در درون ما در حال خلجان، در حال تحرک، در حال جنبشن و به محض اینکه فرصتی برای ظهور پیدا بکنن خودشون رو نشون میدن و ما چون درک درستی از موضوع نداریم فکر میکنیم که فریب نفسانی به شکل دیگه سر برآوردن و دارن زندگی ما رو خراب میکنن، در حالی که بحث فریبکاری نفس نیست. میخوام به دوستان عزیز عرض کنم که عموم چیزهایی که ما سرکوب میکنیم گمان میکنیم که اونها رو از بین بردیم، اونها در ناخودآگاه ما ذخیره میشن و به شکل‌های مختلف در طول زندگی خودشونو به عرصه خودآگاه ما میرسونن و در زندگی ما خودشونو نشون میدن، یا در گفتارهای ما خودشونو نشون میدن، یا در رفتارهای بد و افراطی ما خودشونو نشون میدن، یا در خوابها و رؤیاها و تخیلات ما خودشونو نشون میدن. اما به هر حال این تصور که من میتونم یک خواسته نفسانی رو تا آخر عمر در خودم نابود کنم به نظر میرسه که حرف نادرستی است. این امکان پذیر نیست، یعنی کشتن نفس نه ممکنه و نه مطلوبه. ما نه میتونیم نفس رو بکشیم و نه باید نفس رو بکشیم و به نظر من هر کسی از تئوری نفس‌کشی دفاع میکنه درک واقع بینانه از انسان نداره و خودش رو وارد یک چالش پایان ناپذیر میکنه که معلوم نیست تهش در واقع چی خواهد شد. من یه تیکه از فروید رو از کتاب مکانیسم های دفاع روانی برای شما میخونم. در پاسخ به این سوال که تمایلات و انگیزه های سرکوب شده به کجا واپس زده می شوند، ایشون اینجوری میگه: طبق تصور عمومی همه این خواسته ها و آرزوها به دست فراموشی سپرده شده و سپس از بین می روند. اما حقیقت این است که این امیال از بین نمی روند، بلکه تنها برای مدتی کوتاه خاموش شده و در ضمیر ناخودآگاه محبوس می شوند و قدرت دینامیک و جذب درونی خود را از دست می دهند، تا در مواقع ضروری به خودآگاه نفوذ کرده و در رفتار و تمایلات خاص فرد تأثیر بگذارند. همچنین این امیال سرکوب شده در اندیشه های اعتقادی و ارزش ها و هنجارها و قوانین درونی برخی از افراد اثر می گذارند و یا در عده دیگر از افراد به صورت اختلال عصبی یا روانی نمودار می شوند. افکار ما همیشه در ناخودآگاه ذهن باقی می مانند و هرگز به طور کامل از بین نمی روند. برخی از آنها به علت آزاردهنده بودن فقط به فراموشی سپرده می شوند. اما سعی همیشه به شکل کامل انجام نمی گیرد و اغلب نشانه هایی از تصورات و خاطرات ناگوار در خودآگاه باقی می ماند. در چنین شرایطی است که احساسات مبهم، حس پوچی و بی‌ارزشی، احساس عذاب وجدان، احساس ناامنی و احساس گناه که حاصل سرکوبی ناقص است در شخص ایجاد می گردد. ضمناً در اثر تجدید افکار و اتفاقات همانند فکر سرکوب شده، امکان هوس، خواسته یا خاطره اصلی قدرت گرفته و مجدداً در خودآگاه آشکار شود. البته واضح است که تجدید خاطرات باعث بروز تشویق یا تهدید می گردد و دفاعهای روانی دیگر را به وجود می آورد. حتی اگر سرکوبی به طور کامل انجام گیرد و از آشکار شدن مستقیم وسوسه ها، افکار و خاطرات ناگوار جلوگیری کند، همیشه تأثیرات آنها در رفتار، تصورات و حتی تصمیم گیری های شخص به طور مستقیم انعکاس می‌یابند. این دخالت مداوم افکار سرکوب شده را می‌توان در رؤیاها، تخیلات و اشتباهات گفتاری مشاهده کرد. انسانی که سرکوب روانی نداره امکان نداره خواب هذیان آلود، خواب آشفته، خواب توپلا ببینه. این خواب‌های در واقع آشفته و هذیان آلود، اینها هم می‌تونن نشونه این باشن که ما چیزهایی رو در خودمون نادیده گرفتیم. این دخالت مداوم افکار سرکوب شده را می توان در رؤیاها، تخیلات و اشتباهات مشاهده کرد. با آنکه من تو گیوم است، من شخص نمی گذارد که افکار آزاردهنده و ناخوشایند به خودآگاه راه پیدا کند، اما همانطور که هر گاز فشرده شده ای از اولین شکاف ممکن بیرون می جهد، به همان شکل هم افکار سرکوب شده به دنبال مسیری برای راهیابی به دنیای خودآگاه هستند. مکانیزم‌های دفاع روانی، صفحات 19 و 20. متون عرفانی ما دوستان شار از اطلاعاتی است که به درد این تحلیل‌ها می‌خوره، که شخص فکر کرده یه چیزی رو در خودش نابود کرده و بعدن این تغییر شکل داده، به یه شکل دیگه خودش رو تو زندگیش آشکار کرده. به عنوان مثال، بسیاری از زاهدان و عارفان ما فکر میکردن که ازدواج مانع رشد معنویه و ازدواج نمیکردن و مطلقاً به دنبال زن یا شوهر نمیرفتن و کاملاً خودشون از این موضوع دور نگه میداشتن. اما برای شما شاید عجیب باشه که در کمتر از 100 سال همین کسانی که ازدواج رو مانع رشد معنوی میدونستن، چنان در دام شاهدبازی و همجنسبازی گرفتار شدن که بدنی تصوف ما تبدیل شده به همجنسبازی. مولانا میگه که صوفیی باشد به پیش این لعام، الخیاطه و لواته و سلام. تصوف تبدیل شده به لوات. ببینید این به خاطر چی؟ دیده گرفتن میل جنسی و ارضا کردنش از طریق معقول و مشروع و قانونی اون. این به شکل دیگه خودشو نشون میده. یکی دیگه از میل هایی که خیلی باش جنگیدن، میل به غذا خوردنه. خیلی زیاد صوفیان ما با غذا خوردن جنگ. اما شاید برای دوستان جالب باشه که غذا خوردن صوفی در ادبیات ما ضرب المثل شده. یعنی وقتی میخوان بگن یک کسی خیلی پرخوره، میگن مثل صوفی ها غذا میخوره. در واقع اون جنگیدن با غذا خوردن به شکل افراطی اونها رو به دام غذا خوردن انداخته. مولانا توی مثنوی میگه که صوفیانی تو خانقاه بودن، یه مهمونی براشون اومد، یه خری داشتن و اینا از شدت فشار گرسنگی بدون اینکه اجازه بگیرن خر اونو فروختن و باشه یه غذا برای خودشون فراهم آوردن و اون غذا رو خوردن. بعد مولانا از زبان خادم این خانقاه میگه اگر بندی میان گربگان اندر اندازی و جویی زان نشان، در میان صد گرسنه گرده ای، پیش صد سگ گربه پژمرده ای. همجور که یک تیک جگر رو بین صد گربه بندازی در یک لحظه تموم میشه، صوفیان هم اینجوری هن. هر غذایی ببینن بهش حمله میکنن و بهش رحم نمیکنن. حافظ مثلا میگه صوفی شهر بین که لقمه شبهه میخورد، پاردومش دراز باد آن حیوان خوش علف. مولانا یه تیکه تو مثنوی داره به نظر من خیلی حیرت آوره. ایشون میگه یک صوفی یک سفره خالی دید، انقدر حال خوشی داد، شروع کرد دور این سفره رقصیدن و آواز خوندن. صوفیای دیگه هم به او پیوستن و همه با هم شروع کردن به رقصیدن دور سفره خالی. مولانا اینو عرفانی تفسیر میکنه، ولی به نظر من میشه روانشناسان هم تفسیرش کرد. کسی که روزها خودشو گرسنه نگه میداره، با دیدن یک سفره خالی طبیعتا از این حالها بهش دست میده. میگه صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامه ها را میدرید، بانگ نک نوای بی نوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. کخکخی و های هویی می زدند، تا یه چندی مست و بی خودند. دوره سفره خالی مست شدند، اینقدر رقصیدن و آواز خوندن و شادی کردند. اینا به خاطر اون مبارزه های افراطی با غذا خوردنه. یکی دیگه از اینا لباسه. صوفیان و عارفان قرن دوم و سوم به شدت با لباس های نرم و شیک می جنگیدن. لباس های پشمی، لباس های خرقه و کهنه و پاره می پوشیدن. اما در کمتر از 100 سال چنان به دام آراستن خرقه افتادن که مولانا تو شعر قبلی که خوندم میگه تصوف به خیاطی تبدیل شده. یعنی فقط به دنبال اینن که دلق ملمع، خرقه رنگین و لباسهای زیبا برای خودشون تهیه بکنن. اینم یک نمونش. صوفیانی رو با داریم که فکر میکردن که خودخواهی رو نابود کردن، ولی به دام شتگویی و ادعاهای گزاف و طامات افتادن. صوفیانی رو داریم که تعصبات مذهبی و دینی رو رها کردن، ولی به شدت به دام فرقه گرایی افتادن. صوفیانی رو داریم که گفتن باید با خودکامگی خودمون بجنگیم، ولی به سرعت به دام رابطه مریدی و مرادی افتادن و از شاگردان خودشون انتظار اطاعت تام داشتن و ارادت کامل. میخوام به شما بگم که این میل‌های طبیعی رو نمیشه نابود کرد. اینها دائما درون ما رو آشفته میکنن و در اولین فرصت به یه شکل دیگه خودشون رو نشون میدن. برابر این دوستان، هم تئوری نفس پروری کامل نیست، هم تئوری نفس کشی کامل نیست. هر دو عناصری از حقیقت رو در خودشون دارن، اما هیچ کدوم به تنهایی برای یک زندگی سالم به نظر من کارآمد نیستن. از این قسمت بگذرم با ذکر یک نکته. دوستانی که با مثنوی آشنا هستن و دیوان شمس، من مطمئنم که الان تو ذهنشون نمونه های از شعرهای مولانا میاد که در اونجا توصیه میکنه که نفس رو بکشید. من چند تا نمونه از شعرهای مولانا در باره نفس کشی رو میخونم. یه جا مولانا که هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. اگر نفس شما بمیره، خورشید از شما فرمان میبره. در یه جا دیگه میگه چه کشد این نار را، یعنی نار شهوت، چه کشد این نار را، نور خدا، نور ابراهیم را ساز اوستا. در اون داستانی که یه آقای مادر خودش میکشه، مولانا میگه نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت، هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیزی میکنی. کاملا داره به ما توصیه میکنه که نفستو بکش. نفس کشتی باز رست تزار، کس تو را دشمن نماند در دیار. در یه جای دیگه مولانا میگه گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده به هوش. در یه جای دیگه مولانا میگه هیچ نکشد نفس را جز ذل، به جز سایه یک استاد هیچ چیزی نفس رو نمیکشه. دامن آن نفس کش را سخت گیر، استاد نفس کشه. یه جای دیگه مولانا میگه که انسان در زمستون آرزوی تابستون رو داره، در تابستون دلش برای خنک‌های زمستون میشه، هر چیزی به دستش میاد راضی نمیشه. بعد میگه مرگ بر انسان باد که هیچ وقت راضی نمیشه، در هر شرایطی دلیل نارضایتی خودش پیدا میکنه و بعد میگه که من باید شرایط خودم رو عوض میکنم. بعد میگه نفس زین سان است زان شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتان سنی. به خاطر اینکه نفس هیچ وقت میشه، ما باید نفس خودمون رو بکشیم. در یک بیت دیگه در جای دیگه میگه نفس خود را کش، جهان را زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. از این ابیات به نظر میرسه که مولانا طرفدار تئوری نفس کشیه. وقتی مجموعه سخنان مولانا رو کنار هم بگذارید، با اطمینان میتونیم بگیم که او به دنبال نفس کشی نیست. استاد کریم زمانی در میناگر به درستی میگن مولانا به کرات از کشتن نفس سخن به میان آورده است. اما باید بدین نکته دقت داشت که کشتن نفس در سخنان او تعبیری مجازی است نه حقیقی، زیرا چون این کاری یعنی کشتن نفس نه میسر است و نه خردمندانه. بنابراین مولانا نه کسی را به شهوت ستیزی دعوت می کند و نه شهوت گریزی، بلکه او سالکان را به تسعید شهوات و امیال فرا می خواند. به نظرم حرف استاد کریم زمانی کاملا حرف درستی است. مولانا مطلقا ما را به نفسکشی دعوت نمی کنه. ده ها نمونه از شعرهای او میشه آورد. من چند تا نمونه کوتاه براتون می خونم. در یه جایی میگه به مردن نه مرگ صورت است، این بدن مر روح را چون آلت است. ای بسا خامی که ظاهر خون شریخت، لیک نفس زنده آن جانب ریخت. آلتش بشکست و رهزن زنده ماند، نفس زنده است در چه مرکب خون فشاند. ای بسا نفس شهید معتمد، مرده در دنیا چو زنده می رود. روح رهزن مرد و تن که تیغ اوست، هست باقی در کف آن غزو جوست. نفس چون مبدل شود این تیغ تن، باشدن در دست صنع ظلمنن. تو کاملا میبینید که داره از تبدیل نفس صحبت میکنه نه از کشتن نفس. این غزل زیبا رو بشنوید. میگه چون همه عشق روی توست جمله رضای نفس ما، کفر شده است لاجرم ترک هوای نفس ما. نفس ما عوض شده و فقط به دنبال تو میگرده، بنابراین مبارزه با نفس کفره، به خاطر که این نفس دیگه خواسته بد نداره، همه خواسته هاش خوبه. کفر شده است لاجرم ترک هوای نفس ما، چون که به عشق زنده شد قصد قضاش چون کنم، غمزه خونی تو شد حج و قضای نفس ما. نیست ز نفس ما مگر نقش و نشان سایه ای، چون به خم دو زلف توست مسکن و جای نفس ما. در یه داستانی مولانا میگه که یک پادشاهی به یکی گفت که لطفاً هر چی دلت میخواد به من بگو، هر خواسته ای داری به من بگو تا برای تو برآورده کنم. اون شیخ به اون شاه گفت من از نوکر نوکرهای خودم هیچی نمیخوام، تو نوکر نوکرهای منی. شیخ گفت که منظور چیه؟ گفت من دوتا بنده دارم، خشم و شهوت، و این دوتا بنده من امیر تو هستن، بنابراین تو نوکر نوکرهای منی، من چطور میتونم از نوکر نوکرهای خودم چیزی بخوام؟ گفت شیخ را اندر سخن چیزی از بخشش زمن درخواست کن. گفت ای شه شرم ناید مر تو را، که چنین گویی مرا زین برترا. من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکند و امیر. گفت شه آن دو چند؟ آن زلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. اینجا متوجه میشیم که منظور مولانا کشتن خشم و شهوت نیست، منظور ایشون اینه که ما امیر خشم و شهوت باشیم، بر خشم و شهوت خودمون سلطه داشته باشیم، نه اینکه اونها رو نابودشون کنیم. در یه جای دیگه مولانا میگه که خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته ام زیر لگام. خشم پادشاه پادشاهانه ولی رام منه، من خشم خودم رو رام کردم. بنابراین دوستان وقتی که مولانا میگه نفس کشی، قطعا منظورش کشتن نفس نیست، چون خودش هم میدونه که کشتن نفس ممکن نیست. منظور او یکی کردن و کنترل کردن نفس اولا، و ثانیاً جلوگیری از جنبه‌های زیانبار و آسیب رسان نفسه. یعنی هرگاه که دیدیم نفس ما داره به دیگران آسیب میرسونه، اینجا ما باید جلوشو بگیریم. مطلقاً این شعرهای مولانا رو نباید به معنای نفس کشی در نظر گرفت. بنابراین سه تا تئوری کلانه که ما با نفس چیکار کنیم: یک نفس پروری، یک نفس کشی و یک تسعید نفس. تلاش میکنم که این تئوری رو برای دوستان عزیز توضیح بدم. کلمه تسعید که از کلمه صعود میاد، صعود به معنی بالا رفتن، ترجمه کلمه سابلیمیشن در زبان انگلیسیه. سابلیمیشن که در فارسی ترجمهش میکنن به والایش یا فرازه یا تسعید، اساساً اصطلاحی است که در شیمی به کار میره. تسعید در علم شیمی یعنی این که یک جامد بدون این که از مرحله مایع عبور بکنه به گاز و بخار تبدیل بشه، مثل نفتالین. بنابراین جامدی که بدون مایع شدن گاز بشه میگن فرایند تسعید رو پشت سر گذاشته. این اصطلاح تسعید رو فروید اولین بار ظاهراً گرفت و به صورت جدی وارد روانشناسی کرد و با برابرهایی و معادلهایی مثل برتری، مثل تصفیه، مثل تعالی بخشیدن و والایش کردن اینها رو به کار برد. فروید نظرش اینه که اگر ما خواسته های نفس خودمون رو ارضا کنیم، ما وجود بی گره و بی عقده‌ای پیدا می‌کنیم. اما خیلی زود همه ما متوجه میشیم که هر کاری که دلمون میتونیم انجام بدیم، انواع مانع‌ها بر سر راه ارضای آزادانه نیازهای ما وجود داره. مانع‌های طبیعی، مانع‌های خانوادگی، مانع‌های مذهبی، مانع‌های سیاسی، اجتماعی و انواع اینها. یعنی ما یاد میگیریم ناخواسته که اگر هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، شانسی برای پذیرفته شدن در جامعه نداریم و جامعه ما رو رد خواهد کرد، خانواده ما رو کنار گذاشت. بنابراین ما برای اینکه به عنوان یک عضو معقول و مقبول از جامعه پذیرفته بشیم، دائما ناگزیریم که تمایلات خودمون رو سرکوب کنیم و کارهایی رو که دلمون میخواد انجام ندیم. ما خیلی زود متوجه میشیم بسیار کمتر از آنچه که میخوایم میتونیم کارهایی رو که دوست داریم انجام بدیم. دایره خواسته های ما وسیع تره از دایره کارهایی که به اجازه انجام دادنشون رو میدیم. این سرکوب ها به صورت طبیعی و ناخودآگاه اتفاق میفته دوستان، اشکالی هم نداره، لازمه جامعه پذیر شدن ماست. اما بعد از یک مرحله ای که ما خیلی زیاد خودمون رو سرکوب میکنیم، احساس میکنیم من ما داره فروپاشی پیدا میکنه، احساس میکنیم که ما خیلی موجودات بیارزشی هستیم، خیلی ناکارآمد و ناتوانیم، هر کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم. اینجاست که یه سری اسم‌ها به نام مکانیسم‌های دفاع روانی وارد کار میشن به شکل ناخودآگاه. هدف این مکانیسم‌ها اینه که از فروپاشی در برابر سرکوب‌های افراطی و اجباری جلوگیری کنن و تعادل شخصیت ما رو به ما برگردونن. این از اکتشافات بزرگ فروید بود و به نظر من یکی از بزرگترین خدمات ایشون به جامعه بشری کشف مکانیسم‌های دفاع روانیه که این مکانیسم‌ها دائما به ما کمک می‌کنن که ما زندگی سالم و متعادلی داشته باشیم. تسعید هم در روانشناسی فرویدی یک مکانیسم دفاع روانیه. تسعید یعنی این که میل‌ها و خواسته‌های سرکوب شده ما که به ناخودآگاه ما میرن، اینها برای همیشه نمیتونن ساکت و فراموش شده باقی بمونن، خودشونو نشون میدن به شکلها و به راههای مختلف. ما از طریق تعالی بخشیدن به این میلهای درونی خودمون سعی میکنیم که اون سرکوبهای روانی رو تا حد زیادی متعادلشون کنیم. بنابراین به نظر فروید بخش زیادی از تن و فرهنگ بشری مدیون تسعیدی است که ما در سرکوبهای روانی خودمون داریم. به عنوان مثال فروید میگه که ما تمایلات سرکوب شده خودمون رو به شکل هنر میتونیم تسعید بکنیم. فرض کنید که یک شخصی آرزو داره که قدرتمند بشه، آرزو داره ثروتمند بشه، آرزو داره به حیثیت اجتماعی والایی برسه، آرزو داره به شهرت فراوانی برسه، اما براش مقدور نیست. این شخص میلش به مطلوبهای اجتماعی سرکوب شده در درون خودش، میاد اینها رو از طریق آفرینش‌های هنری نشون میده. بعد از اینکه کارهای هنری برجسته انجام داد، مردم به کارهای او اقبال کردن، او رو خریدن و به خاطر هنرمند بودن به او احترام گذاشتن، اون تمایلات سرکوب شده ای که نسبت به مطلوبهای اجتماعی داشت تا حد زیادی ارضا میشه. یا فرض کنید فروید میگه که میل جنسی که در بسیاری از هنرمندها واقعا قویه، این در آفرینش‌های هنری تسعید میشه و هرچی یک هنرمند میل جنسی قوی تری داشته باشه، خلاقیت هنری او هم چه بسا بیشتر بشه. به نظر فروید ما با این روش‌ها به صورت ناخودآگاه امیال سرکوب شده خودمون رو تسعید میکنیم و از تنش‌های درونی نجات پیدا میکنیم. یکی هنره که گفت کردم، دوم انتقاد کردنه. فروید میگه کسانی که شغلشون انتقاد ادبی یا انتقاد هنری یا علمیه، به احتمال خیلی زیاد در درون خودشون به شدت تمایل آدیستی دارن، یعنی آدمایی هستن که میل به دیگر آزاری دارن، اگه دستشون باشه هر کسی رو پیدا کنن میزننش، پرخاشگری میکنن و دعوا میکنن. اما این میل دیگر آزارانه از طریق نقد ادبی، نقد هنری و نقد علمی صورت یک کالای ارزشمند اجتماعی رو به خودش میگیره و جلو به اون جنگ و دعواها و پرخاشگری‌ها رو میگیره. بنابراین آدم‌هایی که نه عنوان شغل خودشون رو انتخاب کردن، به یه شکلی در کار تسعید تمایلات دیگر آزارانه خودشون هستن. یک راه دیگه لذت بیان از طریق شغل و سمته. به نظر فروید وکلای دادگستری من تو دادگاه ها از طریق صحبت کردن، اثبات کردن، ابطال کردن، استناد به مواد قانونی، خوب صحبت کردن و دفاع کردن از موکلشون احساس آرامش خیلی شدیدی پیدا می کنن و این در واقع تسعید بسیاری از تمایلات سرکوب شده در وجود وکلای دادگستریه. کنجکاوی یکی دیگه از ایناست. به نظر فروید عالمان و دانشمندانی که اختراعات و اکتشافات علمی دارن، به بسا این اختراعات و اکتشافات ناشی از تسعید یک سری تمایلات سرکوب شده باشه. ورزش‌های رزمی یا میل به مشاهده ورزش‌های رزمی تسعید میل به خشونت در مردها و مخصوصا در نوها، و به نظر فروید این تمایلات خیلی طبیعی از طریق ورزش‌های رزمی تسعید میشن. تسلط و قدرت طلبی، انسان‌هایی که به شدت تمایل به قدرت طلبی دارن و آدم‌های جاه طلبی ان، از طریق مدیریت کردن و رهبر در واقع توانا شدن، این تمایل به جاه طلبی رو در خودشون ارضا می‌کنن. سرگرمی و تفریح، قماربازی، نامجویی و شهرتی، موفقیت و محبوبیت، مراقبت از کودکان و حیوانات، اینا تماماً راه‌هایی هستن که افراد ازشون استفاده می‌کنن برای تسعید. مثلا فروید میگه که کسی که عاشق یک خانم شده یا خانمی که عاشق یک آقا شده، مورد بیمهری او قرار گرفته، ممکنه که سرخورده بشه، افسرده بشه، پژمرده بشه و ممکن هم هست این میل شدید به انتقام گرفتن رو در کار آفرینش یک اثر هنری یا موفقیت علمی یا موفقیت سیاسی به کار بگیره و یه آینده علمی یا هنری یا سیاسی خیلی بالا پیدا کنه که بعداً اون محبوب اگر شنید که این به اون مقام بالا رسیده از کار خودش پشیمون بشه، به جای بجنگه و یا خودش رو سرکوب بکنه اینو در یک مسیر دیگه به کار میندازه. دوستان، سخنان فروید واقعا در این باره خیلی جالبن. ای کاش همتون اونا رو مطالعه بکنید و خیلی به نظر من عالی در این باره سخن گفته، اگر جهات فاحش هم به نظر من در سخنان او کم نیست. تا اینجا به این نکته رسیدیم که تسعید یک کلمه‌ایه که در شیمی به کار میره و فروید اینو وارد روانشناسی کرد. خود فروید میگه که قبل از من کسانی مثل شوپنهاور و نیچه این موضوع رو فهمیده بودن. من به نظرم میرسه که در فرهنگ ما به خصوص مولانا به تئوری تسعید نفس رسیده بود. اگه موفق نشده یک در واقع نظریه منسجم درباره تسعید نفس ارائه کنه، ولی به نظر من یک درک روشن ولی اجمالی از قضیه داشته. من قبل از اینکه برم به سراغ مولانا میخوام سه تا نکته رو هم بذارم که مطمئنم این سه تا نکته برای شما خیلی خیلی جالب خواهد بود. در فرهنگ ایرانی در شاهنامه فردوسی بزرگ میخونیم که دیوها دشمن انسانها هستند و این دیوها با انسانها میجنگن و بالاخره این دیوها رو تهمورس دیوبند میگیره و اینا رو مهار میکنه و اینها رو استخدام میکنه. بعد از اینکه تهمورس ها رو استخدام میکنه، دیوها خدمات بسیار بزرگی برای تهمورس انجام میدن، از جمله اینکه حدود 30 نوع خط رو اختراع میکنن و به تهمورس میدن. بذارید برای تبرک از شاهنامه فردوسی چند بیت بخونم. جهاندار تهمورس بافرین، بیامد کمربسته جنگ و کین. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدند شسته و بسته خار، به جان خواستند آن زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما که تاید ببر. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی داشکار. چو آزاد گشتند از بند او، بجستند ناچار پیوند او. نبشتن به خسرو بیاموختن، دلش را به دانش برافروختن. نبشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سقدی چه چینی و چه پهلوی، ز هر گونه ای کان همی بشنوی. دیوهایی که استخدام میشن توسط تهمورس هم به بت یاد میدن و هم دل او رو به دانش برمی افروزن. خیلی حرف عجیبی ها. در داستان بزرگمهر میخونیم که پادشاه به بزرگمهر میگه میشه به من بگید که دیوها در فرهنگ ایرانی چیا هستن؟ و ایشون میگه فرهنگ ایرانی 10 تا دیو وجود داره و اسم 10 تا دیو رو برای پادشاه برمیشموره. بدو گفت کسرا که 10 دیو چیست؟ کز ایشان خرد را بباید گریست. 10 تا دیو کدوما هستن؟ چون این داد پاسخ که آز و نیاز، دو دیوان بازور و گردن فراز. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دوروی و ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزداست. بنابراین دیوها در فرهنگ ایرانی 10 صفت زشت انسانن، 10 رذیلت نفسانی ما هستن، یا به تعبیر بحث امروز ما، دیوها در فرهنگ ما سویه های تاریک وجودن، یعنی آز، نیاز، خشم، حسادت، ننگ، کینه، سخنچینی، درویی، ناپاکدینی و ناسپاسی. مولانا تو دفتر ششم میگه دیو هرس و آز و مستعجلی، نه تعنی جست و نه آهستگی. مولانا هم آز و شتاب رو دوتا دیو به شمار میاره، یعنی کاملا معلومه که ایشون هم با تئوری دیوها در فرهنگ ایرانی آشنا بوده. حافظ هم وقتی که میگه سالها روی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم، به نظر میرسه که با این تئوری آشنا بوده. و در ادامه شعرها بزرگبهر میگه تنها راه رهایی یافتن از این دیوهای دهگانه اینه که با خرد اونها رو مهار کنیم. کسی که با عقل دیوها رو مهار بکنه میتونه یک زندگی سالم و خوبی داشته باشه. حالا بریم سراغ یه تیکه از قرآن. در قرآن کریم داریم در سوره سبأ آیات 12 و 13 که خداوند جنها رو برای سلیمان رام کرد و این جنها برای سلیمان نمازخانه و مجسمه و ظروف بزرگ و حوضچه ها و دیک های چسبیده به زمین می ساختند. در سوره صاد آیات 36 و 37 به صراحت میگه که شیطان ها برای سلیمان ساختمون های زیبا می ساختند و به او خدمت می کردند. به نظرم می رسه که تا حدود زیادی استخدام دیوها برای تهمورس با استخ شیاطین برای سلیمان تقریبا میتونه یک معنا باشه در دو فرهنگ ایرانی و فرهنگ سامی. حالا یه تیکه از احادیث هم به شما بگم. استاد فروزانفر در احادیث و قصص مثنوی صفحه 432 از قول به اسلام نقل کرده که هیچ کس از شما نیست مگر این که در درون خودش یک شیطان داره. از پیغمبر پرسیدن تو هم شیطان داری در درون خودت؟ گفت بله منم شیطان دارم، ولیکن اسلم شیطانی به یدی، اما من شیطان خودم رو رام کردم، من شیطان خودم رو مسلمان کردم. بنابراین فرق پیامبر اسلام با ما در اینجا اینه که او هم شیطان داره، ما هم شیطان داریم، اما او شیطان خودش رو رام کرده، ما هنوز این کار رو نکردیم، باید این کار رو انجام بدیم. مولانا میگه که گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلم شیطان نفرمودی رسول. دیو زان لوتی که مرده حی شود، تا نیامد مسلمان کی شود. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشقی دیگر برد مگر. در یه جای دیگه مولانا میگه دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. دیو اگر عاشق بشه به جبرئیل تبدیل میشه. اسلم شیطان آنجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. یزید اگر عاشق به با یزید بسامی تبدیل میشه، دیو نفس ما هم وقتی که عاشق میشه به جبرئیل تبدیل میشه. در دیوان شمس مولانا میگه از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا چنین بادا. دوستان میخوام بگم مسئله استخدام دیوها برای تهمورس و مسئله رام شدن شیاطین برای سلیمان و مسئله مسلمان شدن شیطان درون در این حدیث، ستاشون به یک حقیقت دارن اشاره میکنن و اونم اینه که در درون ما یک پتانسیلی برای شر بودن وجود داره. ما این پتانسیل رو باید رامش کنیم، اینو در اختیارش بگیریم، نه اینکه نابودش بکنیم. کشتن دیوها کار درستی نیست، استخدامها کار درستی است. در واقع استاد محمد نوید بازرگان یک مقاله بسیار درخشان درباره دیوهای درون داره و این موضوع که من الان براتون توضیح دادم به زیبایی تمام اینها رو در اونجا معرفی کرده و نشون داده. دیوها در کشور هندوستان مقدسن و در زبان انگلیسی و زبانهای همخانواده با انگلیسی کلمات مقدس با کلمه دیو همخانواده هن. مثلا کلمه دیواین به معنی الهی با کلمه دیو همخانواده هست، یعنی از نظر قدما که این کلمات رو ساختن. در درون ما یک سویه تاریک و روشن وجود داره، دو سویه تاریک و روشن. اینها رو ما اگر بتونیم متعادلشون بکنیم، اون دیوها دیگه زیانبار نیستن و کاملا در خدمت اهداف عقلانی یا اخلاقی یا الهی ما قرار میگیرن. خب دوستان بریم سراغ نکته بعدی. پس به نظر میرسه که تسعید نفس درست ترین راهه، نه نفسی راه درستی است و نه نفس پروری. حالا تسعید نفس چجور اتفاق میفته؟ فرایند تسعید نفس چطوریه؟ به نظرم دوستان، ما اگر بخوایم نفس رو تسعید کنیم، به این چند تا نکته باید حتما توجه کنیم. نکته اول اینه که نفس رو بپذیریم و دست از انکار و سرکوب کردن نفس برداریم. یعنی مطلقاً با خودمون نجنگیم و فکر نکنیم که در ما یک شیطان وحشی وجود داره و این شیطان دائماً باید ما به فکر کشتن و نابود کردنش باشیم. به محض اینکه ما این تمایلات رو میپذیریم به عنوان بخشی از وجود خودمون و دیگه دست از سرکوب کردن و انکار اونها برمیداریم، یهو احساس میکنیم قدرت تا حد خیلی زیادی از بین میره. اگر ما بتونیم از تکنیک مشاهده کردن استفاده بکنیم، به نظر من در اینجا خیلی خوب میتونیم این سویه های تاریک وجود خودمون رو بپذیریم و با اونها آشتی کنیم. دومین کاری که باید بکنیم اینه که اهمیت و ضرورت سویه های تاریک رو در حیات فردی و اجتماعی انسان بشناسیم. یعنی با تأمل در نفس به این نتیجه برسیم که انسان بی نفس انسان سالمی نیست و انسان کاملی نیست. این که یونگ می‌فرمود من ترجیح میدم انسان کاملی باشم تا انسان موفقی، دقیقاً فیلم موضوع داشت اشاره میکرد. یعنی من میخوام کاملاً انسان باشم، نمیخوام انسان کاملی باشم که بخشی از وجود خودش رو نادیده گرفته. استاد خرمشاهی درباره حافظ میگه حافظ انسان کامل نیست ولی کاملاً انسان است. به نظرم خیلی حرف درستی در روی حافظ زده. ما هم باید این کاملاً انسان بودن خودمون رو جدی بگیریم. اگر ما درباره هر کدوم از سویه های تاریک وجود فکر کنیم، متوجه میشیم که بدون اصلا زندگی امکان پذیر نیست. شما یک لحظه فکر کنید هیچ انسانی خودخواهی نداره در روی کره زمین، هیچ انسان خودخواهی وجود نداره. ببینید زندگی بشری به چه وضعی در میومد. هیچ کسی به دنبال زندگیش نمیرفت، به دنبال نیازهاش نمیرفت و هیچ کاری نمیداد. فرض کنید که در زندگی ما انسان ها چیزی به نام هرس وجود نداشت، ببینید زندگی ما به چه وضعیتی میافتاد. در یه جایی میخوندم سلیمان خیلی زیاد دعا میکنه و میگه خدایا اجازه بده من شیطان رو بگیرم تو زیر زمین قصر خودم زندانی بکنم. خداوندم این اجازه رو بهش میده. داستان ها حقیقت داره، واقعیت نداره احتمالا. و سلیمان معروفه که از راه زنبیل بافی امرار معاش میکرد، حکومتش استفاده نمیکرد، زنبیل میباف اونو میفروخت، از قبل اون زندگی میکرد. سلیمان با قدرت خداوند شیطان رو زندانی کرد و بعد یه زنبیل بافت و اینو برد توی بازار بفروشه. دید که تمام بازار تعطیله، یعنی نه کسی خرید و فروش، نه مغازه ها بازن، اصلا تجارتی وجود نداره، هیچ کاری رونق نداره. تا غروب زحمت کشید نتونست زنبیلو بفروشه. فردا دوباره رفت نتونست، روز بعد نتونست. خودش داشت از گشنگی میمرد و دید کشور هم داره نابود میشه. به خداوند گفت خدایا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، دیگه هیچ کس انگیزه ی کار کردن تو این کشور نداره. فرمود به خاطر اینکه به زبان امروزی ما موتور محرک زندگی شما هرسه و شما با زندانی کردن شیطان این هرس رو میبرید. اگر هرس نباشه جهان نابود خواهد شد. مولانا چند بار به صراحت روی این موضوع تاکید میکنه، هرس، شهوت، ترس، قفلت و جهل لازمه زندگی اجتماعی ما هستند. اگر همه ما این از بین ببریم، در عصر حجر ما متوقف می شدیم و اصلا زندگی معنا پیدا نمی کرد. بنابراین دومین کاری که باید بکنیم اینه که ضرورت و اهمیت نفس رو بشناسیم و بدونیم که زندگی ما لازم داره نفس رو. سوم این که ما کارکردها و خصوصیات قوای نفسانی خودمون رو بشناسیم و از مکانیسم اونها کاملا آگاهی و خبر پیدا بکنیم. اگر ما بدونیم که هرس مکانیسمی داره، چه خصوصیت هایی داره، چه ویژگی هایی داره، چه منافعی داره، ما بهتر میتونیم با هرس خودمون برخورد کنیم. غزالی در احیاء علوم دین میگه که، البته این نظر عموم اخلاقیون قدیمه، ما سه تا نیروی مهم داریم، یکی شهوت، یکی وهم و یکی هم خشم. هر کدوم از این سه تا نیرو اگر در زیر سلطه عقل باشن، به سرچشمه تعداد زیادی فضیلت تبدیل میشن. اگر از سلطه عقل خارج بشن، منشأ تعداد زیادی رذیلت میشن. به عنوان مثال اگر شهوت از سلطه عقل خارج بشه، صفاتی مثل وقاحت، خباثت، اسراف، بخل، ریاکاری، پرده‌دری، فساد، ناپاکی، شره، هرس، چاپلوسی، حسادت و شماتت تولید میشه. این صفات مجموعه تولیدی های شهوتی است که زیر سلطه عقل قرار نگیره. اگر شهوت مطیع عقل باشه، فضیلت هایی مثل عفت، قناعت، آرامش، زهد، ورع، تقوا، انبساط، حسن هیئت، شرم، ظرافت، مساعدت و مانند اونا پدید میاد. خشم اگر از اعتدال خارج بشه و زیر سلطه عقل نباشه، صفات زشتی مثل ور، خساست، گردنکشی، عجب، تکبر، استهزا، استخفاف و تحقیر مردمان، بدخواهی و ظلم به وجود میاره. همین خشم اگر متعادل باشه و زیر سلطه عقل باشه، صفات شریفی مثل شجاعت، کرم، دلیری، خیشتنداری، شکیبایی، بردباری، تحمل، عفو، ثبات، نیکویی، شهامت و وقار رو پدید میارن. بنابراین کار سومی که ما باید انجام بدیم اینه که درباره خصوصیات این سویه های تاریک وجودمون تأمل کنیم و بدونیم که اینها چه ویژگی هایی دارن. چهارمین کاری که در مکانیسم تسعید باید انجام بدیم، ارضای معقول و متعادل سویه های تاریک وجوده. یعنی ما اجازه دیم خشممون، شهوتمون، حرصمون، همه اینها در حد معقول و طبیعی ارضا بشن. از مبارزه افراطی با اونها پرهیز کنیم، از سرکوب کردن افراطی اونها پرهیز کنیم و تلاش بکنیم در حدی که معقول باشه و متعادل باشه اونها رو ارضا بکنیم. مولانا تو دفتر ششم میگه وقتی شما غذا نمیخورید به خودتون گرسنگی میدید، دائما به تمام غذاهای دنیا فکر میکنید. وقتی شما از یک غذا سیر شدید، از همه غذاها دیگه سیر میشید و دیگه به هیچ غذایی فکر نمیکنید. من فکر میکنم که اگر ما ارضای معقول و منطقی و متعادل سویه های تاریک وجود رو در دستور کار خودمون قرار بدیم، تا حد زیادی از تنش ها و کجی های درونی خودمون کم میکنیم. پنجم، جلوگیری از گزند ها و آسیب های سویه های تاریک وجود. ما در این حالی که داریم اینا رو ارضا میکنیم و بهشون بال و پر میدیم، باید بدونیم که ما انسان ها موجودات افرادکاری هستیم و ارضای این حال لذت بخشه. بنابراین احتمال خیلی زیاد داره که ما به دام افراط بیفتیم و وقتی که به دام افراط افتادیم، هم به تن خودمون آسیب میزنیم، هم به روان خودمون و اخلاق خودمون و هم به انسانهای دیگه آسیب میزنیم. بنابراین تلاش میکنیم در ارضای اونها جلو آسیبها و صدمه های اونها رو بگیریم. دوستان، به نظر من مبارزه با نفس تنها معنای موثری که داره اینه که ما جلو جنبه های زیانبار ویژگی های درونی خودمون رو بگیریم. به محض اینکه دیدیم اینا دارن به دیگران یا به خودمون آسیب میزنن، ما جلوش بگیریم. به عنوان مثال دوستان، حرص اگر باشه تو زندگی ما همیشه دوست داریم نفر اول باشیم، ما همیشه دوست داریم زیاد داشته باشیم، ما برای پول درآوردن، برای کار کردن، برای آباد کردن زندگی خودمون داریم. تا اینجا هیچ اشکالی نداره. اما اگر به این حرص بال و پر زیادی بدیم، اون وقت ما در درون یک زیاده طلبی و افزونخواهی میافتیم که دیگه آرامشمون رو هم از بین میبریم. اینه که واقعا فردوسی میگه دیو آز، و در فرهنگ ما میگن دیو آز، و مولانا میگه دیو آز و مستعجل تک. واقعا دیوه، اگر ما خودمون رو در اختیارش قرار بدیم نابودمون میکنه. بنابراین دوستان، حرص در حدی که به زندگی ما تحرک و نشاط و لذت و شادی و زیبایی میبخشه بسیار عالیه. اما به محض اینکه دیدیم ما دیگه با حرص داریم به بدن خودمون، به آرامش روانی خودمون، به اطرافیانمون آسیب میزنیم و ما به دام رقابت و مسابقه و آسیب زدن به دیگران افتادیم، اینجا دیگه ما جلو اینو حتما با هر قیمت ممکن که شده بگیریم. اینجا دیگه بحث سرکوب روانی نیست، اینجا داریم جلوگیری میکنیم از آثار زیانبار سویه های تاریک وجود خودمون. بنابراین پنجمین نکته اینه که ما در این حالی که ارضا میکنیم اینها، مراقب آسیب هاشون باشیم. ششمین، که تغییر بدیم هدف و مسیر و جهت سویه های تاریک وجود رو. این سویه های تاریکی رو که بهشون توجه کردیم، ارضاشون کردیم، به جنبه های زیانبارشون بودیم، باید تلاش بکنیم انگیزه های اینها، جهت اینها و هدف اینها رو عوض بکنیم. اون وقت اینها به سرعت به ابزارهای کمال و رشد ما تبدیل میشن، میتونن خیلی زیاد ما رو به پیش ببرن. من یه نمونه از یه کتاب خیلی درخشان برای شما عرض میکنم، کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید، مال استاد ایزوتسو، ترجمه استاد فریدون بدرعی. ایزوتسو در اونجا میگه که اخلاقیات قرآنی عموما همون اخلاقیات عرب جاهلیه. قرآن همون اخلاقیات عرب جاهلی رو گرفته، هدف و مسیر اینها رو عوض کرده و به این روش اینها رو تسعید کرده. مثلا ایزوتسو میگه که در عرب جاهلی سخاوت و بخشندگی یک فضیلت مهم بود، اما هدفش این بود که از طریق بخشندگی میخواستن قبیله دیگر رو مطیع کنن یا میخواستن برتری خودشون رو به رخ دیگران بکشونن و دیگران رو به اطاعت از خودشون وادار بکنن. قرآن اصل سخاوت و بخشندگی رو پذیرفت، اما دو سه تا قید برش گذاشت. یکی این بود که گفت سخاوت اندیشه نباید باشه، به تعبیر ایزوتسو بدون اندیشه بودن رو از سخاوت گرفت، یعنی گفت باید بخشندگی آگاهانه باشه. دوم اینکه بخشندگی برای ریاکاری رو گفت که باید مطلقاً کنار بذارید، یعنی برای اینکه خودتون رو به کسی نشون بدید نباید بخشنده باشید. و سوم اینکه بخشنده باشید برای اینکه به خداوند نزدیک بشید. بنابراین عمل بخشیدن در عرب جاهلی با عمل بخشیدن در بین مسلمانان از نظر صورت ظاهری یکیه، فقط انگیزه و مسیر و هدفش فرق کرده. این دقیقاً همون چیزیه که ما بهش میگیم تسعید نفس. بنابراین تسعید نفس دوستان یعنی مسیر، انگیزه و هدف سویه های تاریک وجود رو عوض بکنیم. من تا الان هرسم متوجه پول در آوردن بود، هرسم متوجه رقابت کردن و مسابقه دادن بود، از امروز تلاش میکنم که هرسم رو در مسیر دانش اندوختن و آگاه شدن به کار بندازم، تلاش میکنم هرسم رو در مسیر خدمت کردن به خلق به کار بندازم، تلاش میکنم هرسم رو در عبادت به کار بندازم. و هر چی من آدم بیشتری باشم، حرص تسعید شده کمک بیشتری به من میکنه که من رشد بیشتری پیدا بکنم. یه داستان عمیق و واقعا دلانگیز از مولانا برای شما دوستان عرض میکنم. مولانا میگه یه آقای یه پادشاهی و گفت لطفاً یک اسب به من ببخشید. پادشاه گفت اون اسب مال شما، برید اون اسب رو بردارید. این آقا میدونست این اسب چه نوع اسبیه، گفت ای پادشاه این اسب دو تا ویژگی داره، یکی اینکه سرکشه و یکی هم اینکه واپس روه، یعنی این اسب اصلا جلو جلو نمیتونه حرکت کنه، فقط عقب عقب میره. من این اسب رو نمیخوام. پادشاه بهش میگه که اتفاقا من میدونستم که این اسب سرکش و واپس روه و کاری که تو باید بکنی اینه که دوم این اسب رو به طرف هدفت برگردونی، یعنی اگه میخوای بری به طرف شمال تهران دومش رو بکن به طرف شمال تهران، با سرعت تمام شما رو به شمال تهران میرسونه. اگر سرش رو به طرف شمال تهران کنید، این عقب عقب شما رو به طرف جنوب تهران. حالا تأویل مولانا از این داستان چیه؟ مولانا میگه منظور من از این اسب نفس و دومش هم شهوت‌های نفسانیان. ما فقط باید بتونیم شهوتمون رو تبدیل بکنیم به شهوت در کارهای خیر. اون وقت هر چی ما آدم شهوت آلودی باشیم، شهوت بازی باشیم، ما آدم بهتری خواهیم شد. اجازه بدید که براتون بخونم. میگه که آن یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو آن اسب اشهب را بگیر. گفت آن را من نخواهم. گفت چون؟ گفت او واپس رو است و بس هرون، سخت پس پس می او سوی بن. گفت دمش را به سوی خانه کن. حالا تأویلش، دم این استور نفست شهوت است، زین سبب پس پس رود آن خود پرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. نمیگه دمشو ببر دمشو بکن، نه، این شهوت رو تبدیل کن به شهوت عقبا. چون ببندی شهوتش را از رقف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس پس رود تا مکتنف. و در جای دیگه مولانا میگه که وقتی شما نیکوجو میشید، تمام رضای انسانی شما نیکوجو میشن و تمام اونها در مسیر نیک و خیر به حرکت در میان. بنابراین دوستان، تسعید نفس یعنی تغییر دادن مسیر و انگیزه و هدف نفس. چطور حالا میتونیم به این هدف برسیم؟ من 4 تا راه رو که مهمترین راه هایی هستن که به نظرم رسیده به شما عرض میکنم. راه نخست که مولانا روی این خیلی زیاد تأکید میکنه راه عشقه. به نظر مولانا یکی از مهمترین فایده عشق اینه که سویه های تاریک وجود رو تسعید میکنه. شما ببینید یک خانومی که یک ویژگی های بدی داره، وقتی که این خانم مادر میشه و عشق فرزند در وجودش میاد، تمام اون چیزهایی که قبلا سویه تاریک میرسیدن اونها در خدمت فرزند پروری او در میان. عشق یک کیمیاییه که این کار رو با ما میکنه، یعنی باعث میشه که ما تمام اون چیزهایی رو بهش بگفتیم نفس، اینها رو تسعید بکنیم. مولانا میگه که دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. در یه جای دیگه میگه خاموش کن و چندین قاره مشو آخر، آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. نفسی که عاشق بشه دیگه این نفس اماره نمیشه. عشق میتونه این کارو انجام بده. مولانا در یه جای دیگه میگه که شهوت و حرص مرد صاحب دل همچنین دان و همچنین پندار، صورت شهوت است لیکن هست همچون نار خلیل پر انوار. همچون که آتش برای ابراهیم به گلستان تبدیل شد، آتش شهوت برای انسان عاشق به گلستان تبدیل میشه. من فکر میکنم در بین انواع عشق، عشق به خداوند، عشق به خانواده، عشق به وطن، عشق به اولیاء خداوند و عشق به کار و عشق آرمانگرایانه، این 6 تا نوع عشق عالی ترین عشقهایی هستند که میتونن سویه های تاریک وجود ما رو تسعید کنن. دومین راهی که برای تسعید سویه های تاریک وجود هست، بهره گرفتن از ایمان عمیق دینی هست. ایمان دینی رو با انجام دادن آداب و رسوم و شعائر و مناسک اشتباه نگیرید. ممکنه یک کسی تمام عمرش نماز بخونه و روزه بگیره ولی واقعا مؤمن شه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا. شما مؤمن نیستید. لما يدخل الايمان في قلوبكم، شما فقط تسلیم شدید. بسیاری از آدم‌ها تسلیم فکر می‌کنن که مؤمن شدن. ایمان یک نوع زندگیه، یک نوع نگاهه، یک نوع دگرگونی در عمیق‌ترین بنیادهای وجودی انسانه. ایمان انجام دادن تعدادی فرمول و تعدادی کار ظاهری نیست. بنابراین ایمان از تجربه‌های رستاخیزگونه است، یعنی از تجربیاتی است که وجود انسان رو زیر و رو می‌کنه و همه وجود انسان رو در هم می‌کوبه و یک موجود جدید می‌سازه. انسانی که ایمان دینی به معنای یک کلمه پیدا کرده باشه، تمام رذایل نفسانیش تسعید میشن، یعنی خشمش، حرصش، شهوتش، همه چیزش در خدمت رضایت خداوند و کسب رضای حق قرار میگیره و به این ترتیب میشه گفت که او یک نفس تسعید شده داره. اگه شما زندگی نامه های پیامبران رو بخونید، تعدادی از اطرافیان پیامبران جزء جنایتکارترین آدم ها بودن قبلن، ولی بعدن که مؤمن شدن در ایمان بر دیگران سبقت گرفتن. یعنی هرچی اون قدرت شر بودنشون بیشتر شده، وقتی که مؤمن شدن قدرت خیر بودنشون زیادتر شده. به عنوان مثال متا یک باجگیر وحشتناک حرفه‌ای بوده و وقتی که متا به حضرت عیسی ایمان میاره، انجیل متا که اولین انجیل از انجیل‌های چهارگانه است به اسم ایشونه، در ایمان هم به یکی از کسانی تبدیل میشه که از همه سبقت میگیره. میخوام بگم که این سویه های تاریک وقتی در خدمت ایمان قرار میگیرن میتونن خیلی نجاده و پیشبرنده و برانگیزاننده باشن. یه نکته بسیار مهم اینجا میخوام بهتون بگم دوستان. من گفتم تجربه رستاخیزگونه. تجربه رستاخیزگونه یعنی تجربه‌ای که همه وجود ما رو به هم می‌ریزه و هر چی که در ته وجود ماست آشکار می‌کنه. جهت احتمال این که یک کسی ایمان دینی پیدا کنه و این ایمان دینی شر رو در او تقویت کنه کم نیست، به خاطر اینکه اون شرارت‌ها آشکار میشن و بیرون میان. من اسم اینو میذارم فرافکنی، یعنی شخص خودش رو در دینی فرافکنی میکنه. ما باید مراقب تسعید اینها باشیم، اما باید مواظب باشیم که در دام فرافکنی نیفتیم. بر دانش و حال خود تأویل کنی قرآن، وانگاه هم از قرآن در خلق زنی سن. یعنی تو آدم عصبانی هستی، حالا اومدی مسلمان شدی، به نام امر به معروف داری دیگران رو اذیت میکنی، در حالی که تو فقط خشمهای درونی خودت داری ارضا میکنی، اما نام امر به معروف و نهی از منکر روش گذاشتی. در اینجا دیگه مولانا میگه که خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. حمیت دین خاند و آن کبر را، اسم تکبر خودش رو میذاره غیرت دینی. کسانی ممکنه به نام غیرت دینی در معرض ارضای خشم درونی خودشون قرار بگیرن. حمیت خاند و آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. حمیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. غیرت دینی جهان رو زنده میکنه، آباد میکنه، اما غیرت دینی تو داره آدم ها رو نابود میکنه. پس بدون که این غیرت غیرت دینی نیست، خشم سرکوب شده است که داره به شکل غیرت دینی خودش رو نشون میده. بنابراین همیشه در بحث ایمان ما باید بین تسعید و فکنی تمایز قائل بشیم، به نام تسعید در دام فرافکنی نیفتیم. سومین راه برای تسعید سویه های تاریک وجود بهره‌گیری از عقل. برای کسانی که عاشق نشدن و برای کسانی هم که به دین و به مذهب و به ایمان دینی علاقه ندارن، راه دیگه راه بهره گرفتن از عقل. این راهی است که ارسطو خیلی خوب در کتاب اخلاق نیکوماخوس معرفیش کرده. عموم اخلاقیون مسلمان هم اینو از ارسطو گرفتن، وارد دنیای اسلام کردن. در این مکانیزم میگن که خشم و شهوت و وهم سه تا نیروی اصلی ما هستن. هر کدوم از این سه تا اگر سلطه عقل نباشن رذیلت تولید میکنن، اگر تحت سلطه عقل باشن فضیلت تولید میکنن. بنابراین ما یک پیوستار، یک خط باید درست کنیم. روی این خط سه نقطه رو در نظر بگیریم: نقطه افراط، نقطه تفرید، اعتدال. طبق این تئوری ما باید تمام ویژگی‌های درونی خودمون رو روی این پیوستار قرار بدیم، صادقانه ببینیم که ما روی نقطه افراط قرار داریم یا روی نقطه تفرید قرار داریم یا روی نقطه اعتدال قرار داریم. افراط و تفرید میشه رذیلت و اعتدال میشه فضیلت. من چند تا مثال بزنم. ببینید، ولخرجی افراطه، از اون طرف هم خسیس بودن تفریطه، وسطش میشه چی؟ بخشندگی. بخشندگی یعنی این که من زیر سلطه عقل به شکل معقول ببخشم، نه افراطی و نه تفریطی، نه خسیس باشم نه ولخرج باشم. بعد ولخرجی و خست و بخل هر دو رذیلتن، چون افراط و تفریطن. بخشندگی میشه اعتدال و فضیلت. یه مثال دیگه بزنم. ترس میشه تفریط. یه کسی میبینی از چیزایی هم که نباید بترسه میترسه، از سوسک میترسه، از تاریکی به شکل نامعقول میترسه. یه کسی دیگه هم میبینید که از هیچی نمیترسه، یعنی بهش بگی از طبقه هفتم به پر پایین میپره. این میشه تهور. تهور جنبه افراط نیروی غضبه، ترس جنبه تفریط نیروی غضبه، وسطش میشه شجاعت. شجاعت یعنی به شکل معقول ترسیدن و به شکل معقول نترسیدن، یعنی اینکه ترسیدن و نترسیدن ما زیر سلطه عقل باشه. بنابراین ترس و تهور فضیلتن و شجاعت میشه فضیلت. یه مثال دیگه بزنم. کمرو بودن و خجالتی بودن میشه تفرید، پررو بودن میشه افراط، شرم میشه اعتدال. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که خودمون رو به نقطه شرم برسونیم، یعنی به شکل معقول خجالت بکشیم و جایی که لازم نیست خجالت نکشیم. خب وقتی که ما با این پیوستار رذایل و فضائل خودمون رو تراز کردیم و میزون کردیم، ما میشیم که در ما چند تا افراط وجود داره، چند تا تفریط وجود داره و چند تا اعتدال وجود داره. برای درمان دوستان، ما باید افراط رو با تفریط معالجه کنیم، بعدن بیایم سر نقطه تعادل. اگر من ترسوام یه مدتی مثل یه آدم متحور زندگی کنم، بعد بیام روی نقطه تعادل. اگه من خسیسم یه مدتی ولخرج باشم، بعدن بیام روی نقطه بخشندگی. به کمک عقل ما میتونیم سویه های تاریک وجود رو مهار کنیم. در شاهنامه فردوسی و در دیوان حافظ شما به زیبایی تمام اینو میبینید: تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. چهارمین راه برای تسعید سویه های تاریک وجود استفاده از هنره. این راهی است که فروید بیش از بقیه راه‌ها روش انگوش میگذاره و میگه ما از طریق هنر میتونیم سویه های تاریک وجود رو تسعید کنیم و تعالی ببخشیم. من واقعا با حرف فروید به صورت کامل موافق نیستم. ایشون تمام آفرینش های هنری رو ناشی از تسعید امیال سرکوب شده و تسعید تنش های درونی میدونن، که به نظر من کاملا حرف درستی نیست، ولی نکته های مهمی رو درباره آفرینش هنری به ما میگه. میدونید لئوناردو داوینچی یکی از نقاشان است که بیش از همه تصویر حضرت مریم رو کشیده همراه با بچهش، یعنی حضرت عیسی. و فروید میگه به نظر من دلیل اصلیش اینه که مادر داوینچی در بچگی ایشون رو ترک کرده بود و رفته بود، و این میل به مادران و محروم بودن از مادر دائما داوینچی رو اذیت میکرده، و ایشون از طریق ترسیم تابلوهایی که در اونها مریم که مادر در واقع دنیای مسیحیت با عیسی که فرزند خداونده، این میل رو تونسته تسعید بکنه. مثالی است که داره میزنه. به هر حال من مطمئنم که پشت بسیاری از آثار هنری ما فرایند تسعید رو میتونیم ببینیم. در مولانا من یکی دو تا بیشتر نمونه پیدا نکردم، ولی به نظر بهترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره در مولانا بحث زندگی واقعیشه. میدونید زندگی مولانا 4 تا تیکه بیشتر نداره: یکی شعر، یکی سما، یکی عرفان یا موسیقی. این 4 تا تقریبا کل زندگی مولاناست و هیچ قسمتی از زندگیشو از زیر این 4 تا نمیتونید جدا کنید: عرفان و شعر و موسیقی و رقص. شعر و موسیقی و رقص هر سه تاشون هنرن در واقع، و مولانا میدونید گاهی اوقات روزی چند ساعت میرقصیده و تا آخر عمرش هم این رقصیدن رو کنار نگذاشته و شعر میگفته، تقریبا یکی از پرگوترین شاعران در زبان فارسیه. من به میرسه که بخش زیادی از اون محرومیتی که از ملاقات با شمس تبریزی داشته و حرفایی که دیگران درباره او میزدن و قضاوتهایی که میکردن، اینها رو مولانا از طریق رقصیدن، از طریق شعر گفتن و از طریق موسیقی تا حد زیادی ارضا میکرده. ایشون خودش میگه بعد از سما گویی کان شورها کجا شد. به من میگی که تو قبل از سما یا در زمان سما خیلی شور داشتی، الان که سما تموم شده دیگه چرا شور نداری؟ یا خود نبود چیزی یا بود و آن فنا شد. منکر مباش بنگر اندر عصای موسی، یک لحظه آن عصا بود یک لحظه اژدها شد. خب دوستان، آخرین بخش بحث من که دیگه بیش از این زحمتتون ندم، نمونه هایی از تسعید در شعر مولانا است. من چند میخونم و دیگه بحث خودم رو به پایان میبرم. یه نمونه درباره تسعید هرس. مولانا میگه که هرس اندر عشق تو فخر است و جاه، هرس اندر غیر تو انگ و تباه. هرس اگر تو وادی عشق بیفته مایه افتخاره، اگر بیفته غیر وادی عشق مایه ننگه. شهوت و هرس نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. آن یکی هرس از کمال مردی است، وان دگر هرس افتضاح و سردی است. یه حدیثی داریم میگه که هر کس که قانع باشه عزیز میشه و هر کس طمع داشته باشه ذلیل میشه. مولانا میگه این مال طمع تسعید نشده است. طمع اگر تسعید بشه، هرچی طمع شما بیشتر باشه شما عزیزتر میشید و هرچی قناعتتون بیشتر باشه ذلیلتر میشید. یعنی تو راه خیر هرچی حرصتون بیشتر باشه هرچی قناعتتون کمتر باشه بهتره. شد زدید لب جمله تن طمع، خار و عاشق شد که زل من طمع. چون نبیند مغز قانع شد به پوست، بند از زمن غنه زندان اوست. عکس آن اینجاست زل من غنه، اندر این طور است از زمن طمع. در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو. دیگه مولانا میگه که هرس اندر کار دین و خیر جو، چون نماند هرس باشد نغز رو. تا به هرس از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر بتفت. در یه بیت دیگه میگه که جز رذیلت هاست، ولی هر کس که عاشق شد هرچی شتابش بیشتر باشه بهتره. گفتی مکن شتاب که آن هست فعل دیو، دیوان بود که می نکند سوی تو شتاب. هر کس که شتاب نکنه دیوه در واقع. یه تیکه نوشتم خیلی زیباست ولی طولانیه، درباره تسعید خودخواهی، که ما اگر خودخواهیمون رو تسعید کنیم اون وقت هرچی خودخواه تر باشیم ما بهتر و عالی تری خواهیم شد. امیدوارم که مطلب دریافت شده باشه. کل حرف من این بود که نفس پروری و نفس کشی رو بذاریم که اگرچه در اونها رگه های از حقیقت وجود داره، بهترین راه برای رشد معنوی و ساختن یک زندگی دنیایی سالم تسعید نفسه. تسعید نفس یعنی این که سویه های تاریک وجود رو بپذیریم، انکارشون نکنیم، سرکوبشون نکنیم، حق اونها رو بدیم، در حد توان ارضاشون کنیم و مراقب جنبه های زیانبارشون باشیم و گذشته از این هدف و مسیر و جهت اونها رو عوض کنیم. اون وقت مثل اون دیو طهمورث و سلیمان اونها رو استخدام کردن و خیلی کارهای بزرگ کردن، همین سویه های تاریک وجود تقریبا میشن یکی از مهمترین ابزارهای رشد و کمال ما. امیدوارم که با آشتی کردن با این سویه های تاریک وجود خودمون یک زندگی بسیار سالم و شیرین و با نشاط معنوی و اخلاقی برای خودمون پیدا بکنیم. خیلی ممنونم.